دو بعد از ظهر است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفتم ماه تیر 1401 خورشیدی برابر با 28 ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه، روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که علی باقری کنی در چارچوب توافق‌های انجام شده در جریان سفر جوزپ بورل، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر ادامه مذاکرات مربوط بر رفع تحریم‌ها به دوحه می‌رود. قرار است مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از روز سه‌شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا و به مدت دو روز در دوحه برگزار شود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکرات شرکت می‌کند. پیشتر جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود که توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است و این بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. اما یوری اوشاکوف، مشاور نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، روز چهارشنبه در اشخاباد، پایتخت ترکمنستان، دیدار خواهند کرد. این دیدار در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد. این نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری روسیه پس از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین است. او پیش از اشخاباد از دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازدید می‌کند. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین روز 29 دی سال گذشته در مسکو انجام شده بود. در ایران اما بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه در شهر اهواز تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تأمین اجتماعی روزانه تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. پیشتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس این مصوبه را باطل دانسته بود، اما شورای اطلاع رسانی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کردند. در خبر دیگر اما سازمان ملل و گروه 7 اصابت دو موشک روسیه به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک در جنوب شرق پایتخت اوکراین را محکوم کردند. در این حمله موشکی دست کم 18 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در زمان اصابت دو موشک روسی به این مرکز خرید حدود 1000 تن در آن ساختمان بودند. سخنگوی سازمان ملل بار دیگر تأکید کرده که زیرساخت‌های غیر نظامی نباید هدف قرار بگیرند. رهبران 7 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به گروه 7 هم این حملات را جنایت جنگی خواندند. آنها تعهد کردند تا زمانی که لازم باشد به حمایت از اوکراین ادامه دهند. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرد موشک‌ها به یک انبار تسلیحات در شهر کرمنچوک اصابت کردند که باعث آتش سوزی در مرکز خرید در مجاورت انبار تسلیحاتی شده است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران برای مذاکره با مسئولان آمریکایی با میانجیگری اروپا وارد قطر شد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به سفر امیر عبداللهیان به ترکیه، 5 روز پس از سفر یار لاپید به آنکارا پس از افشای طرح تهران مبنی بر ترور شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه می‌پردازیم. و نگاهی خواهیم داشت به مسئله خشکسالی و گسترش استانهای بیابانی در ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. ایران و ایالات متحده از امروز سه‌شنبه 7 تیر برای آغاز مذاکرات غیر مستقیم در قطر با هدف یافتن راهی برای نجات توافق هسته‌ای آماده شدند. در این رابطه حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر در پیامی در توییتر عکسی از حضور علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در قطر را منتشر کرد. راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم شب گذشته به قطر وارد شد. در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه ابتدا از او پرسیدم چه روندی طی شده است که پس از 3 ماه توقف مذاکرات بار دیگر ایران و آمریکا برای احیای برجار و این بار در قطر پای میز مذاکره باز می‌گردند.
مذاکرات الان یک نکته که وجود داره، نمیشه گفت مذاکرات مستقیم، مذاکرات با واسطه اروپا هستش. به هر صورت هنوز جمهوری اسلامی به مرحله‌ای که بخواد به صورت مستقیم در این دوره از مذاکرات با آمریکا سر میز مذاکره بشینه متاسفانه نرسیده و این هم خب خیلی خلاف اصول دیپلماتیک هستش که شما پیامتون رو از طریق واسطه دارید منتقل میکنید. منتها این که چرا به این مرحله رسیده توافق هسته‌ای، من خیلی یک دلیل راهبردی براش پیام میکنم، اینه که هم خود تهران هم خود واشنگتن نسبت به آلترناتیو های برجام، احیای برجام، حالا یا احیای توافق نامه هسته‌ای جدید بهتر بگیم، شاید دقیق تر باشه، و تردید دارن و اصولا هیچ آلترناتیوی که بتواند کاهش هزینه بکند یا بتواند در راستای منافع طرفین باشه من در راهبردهای دو کشور نمیبینم. به همین خاطر انتظار این بود، یعنی این تحلیل های قبلی خودم هم مبنی بر این بود که این بنبست مذاکراتی که در این چند ماه 3 ماه اخیر به وجود اومده بنبست موقتی هستش. ضرورت ها و واقعیت هایی که هم در تهران در حال رخ دادنه و هم در فضای بین الملل و منطقه و سیاست خارجی آمریکا مد نظره، طرفین رو متقاعد کرده که باید به سمت میز گفتگو برن تا حل مشکلاتشون از طریق این گفتگوها که قراره در قطر انجام بشه اقدام بکنه.
خبر حاکی از این هستش که بحث خروج سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی از مذاکرات حذف شده. در شرایطی که تهران با بحران‌های شدید اقتصادی روبرو هست، چقدر مسائل اقتصادی رو میتونیم دخیل بدونیم در کوتاه آمدن تهران از مواضع سابق خودش که بسیار بر اون پافشاری می‌کرد؟
اصولاً به اعتقاد من در حال حاضر اگر بخوایم، چون به هر صورت در مذاکرات خب طرفین خب هم برای حد اکثر امتیازها رو میخوان عقد بکنن، اما اگه بخوایم یکی از فاکتورهای مهمی رو که باعث شده احیای مذاکرات و احیای گفتگوها رو شاهد باشیم همین بحران‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی که یه بحران چند وجهیه، یعنی شما موقعی که از تورم صحبت میکنید صرفاً مسئله فقر نیست، مثلا مسئله افزایش بدهکاری‌های اجتماعی هستش، رشد از همگسیختگی اجتماعی هستش و حتی اصولا ناتوانی در اداره کشور، چون نظام جمهوری اسلامی نظام هوشمندی نیست که بر اساس یک سری اصول پیشرفته حکومتداری خود کشور رو اداره کنه، بر اساس یک پول درآمد نفتی هستش و خیلی یک نظام حکمرانی ساده‌ای هستش که اگر این پول نباشه واقعا به بحران میخوره. و ما بعد از تحریم ها هم، تحریم های ترامپ هم شاهد بودیم، هر موقع تحریم ها فلج کننده شده، تحریم ها شدید شده، بحران حکمرانی در جمهوری اسلامی دوچندان شده، نه اینکه از قبل وجود نداشته. در نتیجه من به عامل اقتصادی که خودش یک عامل چند وجهی و چند لایه، یک بحران چند وجهی و چند لایه وزن زیادی میدم در اینکه مذاکرات گفتگوها از سر گرفته شده و به یکی از عواملی که من نسبت به احیای توافق هسته‌ای خوشبین هستم همین وضعیتی هستش که در صورت ما در ایران مشاهده میکنیم، تورم افسرگسیخته، مشکلات اقتصادی که روز به روز در حال افزایش هستن، از همگسیختگی اجتماعی. خب این اداره کشور رو برای مقامات جمهوری اسلامی واقعا دشوار میکنه. من فکر کنم یکی از عوامل مهمم این هست، هرچند که همه عوامل این هم نیست، یعنی باید به سایر عوامل هم از جمله خود دیپلماسی آمریکا، از جمله نیاز اروپا برای تامین امنیت در خاورمیانه، بحث گاز و انرژی هستش، بحث حمله روسیه به اوکراین هستش، همه اینها رو باید چند وجه دید. ولی آنچه که شما اشاره کردید به عنوان من یه عنصر تعیین کننده از طرف تهرانه، یعنی تهران رو متقاعد میکنه که به هر نحوی باید این گفتگوها اثر گرفته باشه و به نتیجه برسه.
در ماه‌های گذشته ما شاهد این بودیم که تهران بسیاری از تعهدات برجامی خودش رو کنار گذاشت، دوربین‌های آژانس رو خاموش کرد. در حال حاضر گزارش آژانس مبنی بر این که خب تهران تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته چقدر میتونه تأثیر بگذاره در روند دستیابی به یک توافق جامع و کامل بین تهران و قدرت‌های جهانی؟
جمهوری اسلامی از پیشرفت مسائل هسته‌ای گذاشتن تعهدات برجامی خودش در قبال خود در صورت آمریکا هم از برجام فروش پیدا کرده بود، از کنار گذاشتن تعهدات این برجامی رو به عنوان اهرم فشار میخواد استفاده بکنه، یعنی به این معنی تغییر راهبرد هیچ موقع از طرف تهران نبوده. همچنان که حتی موقعی که ترامپ هم از توافق هسته‌ای خارج شد، قبل از اون آقای خامنه‌ای میگفت که ما آتش خواهیم زد برجام رو، ولی خب ما دیدیم که چنین رویکردی صورت نگرفت، اتفاقی که رویکرد معتدل‌تری از طرف جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم. من فکر کنم این مسائل تکنیکی و فنی برنامه هسته ایران و کنار گذاشتن برخی از اون تعهداتی که در برجام جمهوری اسلامی داده بود در راستای ایجاد فشار به طرف مقابلش هست، در راستای القای این گزاره هستش که بر صورت اگر با تهران گفتگو صورت نگیره، اگر تحریم ها اتمام پیدا نکنن، جمهوری اسلامی به سمت تولید بمب خواهد رفت و این مسئله رو حادتر میخوام. من نمیخوام بگم جمهوری اسلامی اراده ای برای تولید بمب و حتی شرایط تولید بمب رو دارد، ولی میخواهد این گزاره رو به طرف غربیش القا بکنه که اگر با تهران به توافق نرسه وضعیت حادتر خواهد شد و به خصوص این موضوع میتواند کشورهای اروپایی رو برای تداوم مذاکرات و احیای مذاکرات بیشتر ترغیب بکنه، چون که برای اونها امنیت خاورمیانه یه مسئله حیاتی است.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در فرانسه، درباره دیدار غیرمستقیم مقامات ایرانی و آمریکایی در قطر بر سر مذاکرات هسته‌ای. اما 5 روز پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه و طرح این اتهام علیه تهران که برنامه‌ای برای حمله به گردشگران اسرائیلی داشته، وزیر امور خارجه ایران با رجب طیب اردوغان و مولود چاوشوغلو رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار کرد. همراه هستیم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در قبرس. آقای گلکاریان، چقدر این سفر امیر عبداللهیان به ترکیه میتونه در راستای دیدار یایر لاپید به آنکارا در راستای تهدید جان شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه باشه، یا مسائل دیگه‌ای هم در حاشیه این سفر وجود داشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. باید عرض بکنم که سفر آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به ترکیه در راستای سفر برنامه ریزی شده در خرداد ماه بود که به دلیل عدم انطباق مسائل فیما بین و عدم امکان دیدار آقای چاوشوغلو با آقای امیر عبداللهیان، این سفر موکول به این تاریخ شد و در راستای ارتباط با سند جامعه همکاری بلند مدت بین دو کشور قرار بود که این دیدارها انجام بگیره. منتها در طول این چند هفته که از تأخیر در سفر آقای عبداللهیان به ترکیه اتفاق افتاد، طبیعتاً قضیه تهدید گردشگران اسرائیلی در ترکیه و موضع‌گیری هایی که در این رابطه از سوی دو کشور انجام گرفته، مجبوراً در این دیدار جدید آقای امیر عبداللهیان در این رابطه هم با همتای خودش آقای چاوشوغلو و حتی رجب طیب اردوغان مطرح کردند و روی میز مذاکره گذاشتند که در حقیقت اسرائیل میخواد روابط ترکیه و ایران رو به هم بزنه و تمام این ادعاها واهی است.
خب تهران سابقه انجام عملیات‌های خرابکارانه رو در خاک ترکیه داشته چندین بار. چقدر این بار آنکارا در قبال تهران موضعی سرسختانه خواهد داشت و خب رو در رو قرار خواهد گرفت با تهران؟
اجازه بدیم من اینو اصلاح بکنم که در واقع اقدامات خرابکارانه نگیم، منتها اقداماتی که در رابطه با رو بودن و یا دستگیری یه سری مخالفان در ترکیه ایران این اقدامات رو داشت. اما من موضوع رو از یه زاویه دیگری میخوام ارزیابی بکنم، یعنی اگر وضعیتی که در حال حاضر در رسانه‌های بین‌المللی مطرح است به نظر میرسه که در ورای این اتهام علیه ایران که یک سناریو دقیق و طراحی شده است یه هدف دیگری هم وجود داره. چرایشو بپرسیم من عرض بکنم، چون هفته گذشته و تقریبا 7 روز پیش که آقای ینی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در نشست کمیسیون روابط خارجی و امنیت مجلس به مطالب اشاره کردن، علاوه از این که نسبت به عواقب حمله به آسیب به شهروندان اسرائیلی از جانب ایران هشدار دادن، این جمله رو بیان داشتن که اسرائیل طی ماه‌های اخیر موفق به جلب حمایت بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با ایران شده. این اصلا شاکلید اصل قضیه است، یعنی به نظر میرسه که علاوه از فشارهای اقتصادی سیاسی به نوعی هم چتر لازم تبلیغاتی علیه ایران در این قضیه وجود داره. البته خیلی ساده انگارانه خواهد بود که تصور بکنیم که ایران برای انتقامگیری از اسرائیل در قبال به اصطلاح ترور یک سری از فرماندهان سپاه میخواد اتباع و گردشگران اسرائیلی رو تحت تهدید قرار بده و یا اون رو به اصطلاح ترور بکنه، چون که اگر ایران یه چنین کاری رو انجام بده با چالش‌های جدی خیلی خیلی خطرناکی روبرو خواهد شد و در حالی که سعی میکنه که مشکلات خودش رو با دنیا حل بکنه به سوی برجام در واقع آتشوارانه سعی میکنه که به نتیجه برسه تا بتونه از بحرانهای موجود در کشور اقتصادی اجتماعی سیاسی رهایی پیدا بکنه، من فکر نمیکنم با تهدید گردشگران عادی اسرائیلی چنین در واقع تهمت و جرمی رو مرتکب بشه.
در هفته گذشته البته رسانه‌های ترکیه از بازداشت 5 ایرانی و از 3 شهروند از کشورهای مختلف خبر داده بودند که گفته شده بود که خب اینها قصد تهدید جان توریست‌های اسرائیلی را داشتند. سپاسگزارم از قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در قبلس. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
اینکه آقای جوزف بورن بیاد بعد از این همه اخطار و این همه خط نشون کشیدن اروپا و انگلستان و نمیدونم کشورهای اروپایی، بعد از این همه که آقا ایران داره به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنه، چند هفته مونده، 2 هفته مونده، و اینکه اینا میخوان فوراً ایران به پای میز مذاکره برگرده، بعد خودشون میان آقای جوزف بورن رو میفرستن به تهران، یعنی واقعا داره التماس میکنه آقا تو رو خدا بیا. از نقطه ضعف وارد شدید و این خامنه ای همون فرداش ورداش موشک پرتاب کرد به آسمون و شما جواب این برخورد ضعف خودتون رو فردای همون روز دیدید.
آقای خامنه ای هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی، دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
صحبتشم با آقای خامنه ای، من خامنه سرباز بازنشسته کشوری هستم، اینا 2 میلیون حقوق دادن، شما دردتی چه به 2 میلیون یک ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم به باد میدیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. والا من صندوق بازنشسته کشوری کارمن 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من حقوق بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه برسه، همین فقط میگم برسه.
یکی از مشخصات منحصر به فرد این رئیس جمهور انتصابی دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند و یا اگر هم به فرض قابل اجرا باشد خود او قصد اجرایشان را ندارد. او با این وعده وعیدهای توخالی مردمان را دست انداخته است. مثلا وعده شیر و عسل را می دهد ولی از نان برای خوردن آنها خبری نیست.
مردم ایران به خوبی متوجه شدند که هیچ کدوم از این دستندر کاران فعلی به درد این ملت و به درد این مملکت ایران نمیخورن. حالا اصول طلب باشن، سبز باشن، سرخ باشن، سیاه باشن، چپ باشن، راست باشن، راستگرا باشن، غربگرا باشن، نمیدونم چی گرا باشن، همه اینا جز کلک و خوداندیشی و خودپسندی چیز دیگری نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از برکناری حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و تغییر فرمانده یگان حفاظت ولی امر روز دوشنبه اعلام شد مجید خادمی نیز با حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شده. مجید خادمی جانشین محمد کاظمی شده که اواخر هفته گذشته به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. بشنویم با هم دیدگاه همن سیدی تحلیلگر مسائل ایران را درباره تغییرات گسترده در بخش‌های امنیتی سپاه.
به نظر من نه تنها انتظار می رفت بلکه بسیار هم دیر شده. در واقع بیش از یک ساله که مقامات رد بالای حکومت دارن تذکر می دن. از زاکانی که آن زمان در مرکز پژوهش‌های مجلس بود یک سال و نیم پیش تا محسن رضایی که گفته بود نیاز به پاکسازی داری و دقیقا یک سال پیش در چنین روزهایی اوایل تیر ماه 1400 علی یونسی وزیر اطلاعات سابق تذکر بسیار تندی داد. اولا اینکه حتی جان مقامات رد بالای حکومت در خطر است. دوما اینکه نیروهای موازی اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارن خودزنی میکنن، دارن با هم رقابت میکنن. در واقع آن زمان معلوم شده بود که موساد در دستگاه‌های امنیتی متعدد و موازی جمهوری اسلامی داره جولان میده. میشه گفت حجم تغییرات زیاده، اما حداقل میتونیم بگیم با یک سال تأخیر که به نظر من بسیار دیر شده. این تغییر تحولات میباید حداقل آن زمانی که یک وزیر اطلاعات با سابقه میگه که جان مسئولان در خطره یا مثلا نفوذ اسرائیل بسیار بالاست، میباید یک سال پیش حداقل این تحولات صورت بگیره. در مشخصا اگر بخوایم در مورد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صحبت کنیم که دو نفر کاندید شده بودند، در اینکه سپاه پاسداران آلوده شده به ویروس جاسوسی اسرائیل تردیدی ندارن مقامات، ولی براشون مهمه که از کجا احیانا سالمتر یا کمتر آلوده تر فردی رو منتقل کنن. هفته پیش خاطرتون باشه کاظمی کاندید این فرد جابجا شد از وزارت اطلاعات، امروز خادمی رو می‌بینیم از وزارت دفاع. پس در واقع جمهوری اسلامی دنبال اینه که کدام نهاد امنیتی کمتر آلوده شده. آیا وزارت اطلاعات کمتر آلوده شده یا وزارت دفاع؟ به نظر من آخرین تصمیمشون این بوده که تصور میکنن وزارت دفاع کمتر از وزارت اطلاعات آلوده شده. به همین دلیل خادمی رو منتقل کردن به حفاظت اطلاعات سپاه. اگه فقط حرفای یک سال پیش وزیر سابق اسبق اطلاعات رو مجددن معیار قرار بدیم، به هیچ شواهد دیگه استناد نکنیم، ایشان یک سال پیش در تیر ماه 1400 دو نکته بسیار مهم رو گزارش دادن. یکی اینکه نفوذ اسرائیل قدمتش حداقل به 10 سال میرسه، یعنی به اوائل دور دوم احمدی نژاد. دوم اینکه دستگاه‌های جدیدی که تأسیس شده نه تنها کمک نکرده به حفظ امنیت، بلکه از طریق رقابت، موازی‌کاری و خودزنی نیروهای امنیتی شرایط رو برای نفوذ بیشتر کرده. اگر حرف ایشون رو جدی بگیریم که قدمت نفوذ سپاه اسرائیل در نهادهای امنیتی به 10 سال میرسه، به نظر من با تغییر چند مدیر یا اونجا به جایی یک فرد از وزارت دفاعی اطلاعات حفاظت اطلاعات سپاه، حتی تغییر جایگزین کردن فرد دیگری به عنوان محافظان علی خامنه ای، نمیتونه حداقل در کوتاه مدت تغییری در فضای امنیتی یا نفوذ اسرائیل در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی داشته باشه.
دیدگاه همن سیدی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید درباره تغییرات متعدد در سپاه پاسداران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گفته مسئولان محیط زیست ایران، تعداد استان‌های بیابانی در این کشور رشد چشمگیری داشته و از 14 مورد در آغاز برنامه چشم‌انداز 20 ساله به 21 استان افزایش یافته است. همچنین وسعت مناطق بحرانی برای تولید ریزگردها نیز از 6 میلیون هکتار به حدود 14 میلیون هکتار رسیده است. تاهباز گزارش می‌دهد.
افزایش 66% استانهای بیابانی در ایران و حرکت سریع به سمت بیابانزایی. طبق اعلام سرپرست جدید سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، تعداد استانهای بیابانی این کشور از 14 مورد در آغاز برنامه چشمانداز 20 ساله در حال حاضر به 21 استان افزایش یافته و مناطق بحرانی برای ریزگردها نیز در حدود 43% گسترش داشته است. در آغاز برنامه چشمانداز 20 ساله مناطق بحرانی برای ریزگردها 6 میلیون هکتار بود و اکنون وسعت آن به نزدیک 14 میلیون هکتار رسیده است. ایران به علت اقلیم خشک و نیمه خشکی که دارد همواره در معرض مشکلات مربوط به کم آبی، خشکسالی و بیابانزایی قرار دارد. تغییرات اقلیمی به عنوان چالشی جهانی و در کنار آن فعالیت‌های انسانی و برخی تصمیم‌های مدیریتی در داخل کشور سبب شده تا رفته رفته معدود گستره‌های سبز باقی مانده نیز جای خود را به بیابان خشک بدهند. نکته مهم در این میان این که بیابانی شدن و تخریب سرزمین مفاهیمی جدا از یکدیگر هستند. بر اساس گزارش‌ها حدود 100 میلیون هکتار از اراضی ایران در معرض تخریب سرزمین است که در این بین 75 میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی و 25 میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی قرار دارد. همچنین اگر مناطق دارای جریانات سطحی مانند تالاب‌ها و دریاچه‌ها به دلیل استفاده از منابع آبی دچار کاهش سطح شوند، تبدیل به مناطق بیابانی خواهند شد. استفاده غیر اصولی از پوشش گیاهی برای تغذیه دام و طیور، جنگل زدائی به منظور ساخت و ساز و یا بهره برداری از چوب درختان، فناوری‌های قدیمی کشاورزی، فرسایش و یا ناباروری خاک از دیگر عوامل مؤثر در بیابانزایی هستند. بر اساس اطلس مناطق بیابانی، بیش از 88% از کشور میتواند تحت تأثیر بیابانزایی قرار گیرد و آنگونه که مسئولان محیط زیست با استناد به داده‌های سازمان توسعه عمران ملل متحد اعلام کرده اند، ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال 2025 با بحران شدید آب مواجه می شود و در سال 2040 به اوج بحران بیابی می رسد. گسترده تر شدن بیابان ها و از بین رفتن پوشش گیاهی از عمده دلایل تولید ریزگرد و بحران گرد و غبار است که به تناوب نقاط مختلفی از ایران را در بر می گیرد. در تازه ترین مورد، برخاستن موج جدید گرد و غبار در برخی استان های غربی ایران بیشتر شهرهای استان کرمانشاه را در دو روز اخیر در وضعیت بحرانی قرار داد. در استان خوزستان نیز شکل‌گیری دوباره و گسترده ریزگردها در ابتدای هفته بیش از 500 تن را راهی بیمارستان کرد که از این تعداد دست کم 50 نفر در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شدند. برخی کارشناسان منشأ ریزگردهای خوزستان را از کشور عراق عنوان می‌کنند. مسئله‌ای که گفته می‌شود در سفر اخیر نخست وزیر این کشور به ایران هم در موردش بحث و صحبت شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگوید در حالی که 3 نفتکش دیگر حامل نفت ایران در راه رسیدن به سوریه هستند، اسرائیل احتمالاً به آمریکا چراغ سبز نشان داده است که با انتقال این نفت مخالفتی ندارد. این شبکه تلویزیونی در گزارش روز یک شنبه 5 تیر خود به منبع خبر خود اشاره‌ای نکرده. این شبکه مدعی شده که آمریکا در آستانه تجدید مذاکرات غیر مستقیم با تهران برای احیای برجام چشم خود را بر روی برخی از نقل و انتقالات نفتی ایران در دوره اخیر بسته و از جمله عملاً به آن امکان می‌دهد که نفت خود را به سوریه منتقل کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.